أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيته، وبغي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. دو شب قبل راجع به خوردن حیوانات دریایی عرایزی عرض کردیم. نتیجه یکی از نتایجی که در دو شب گذشته حاصل شد این بود که اگر ماهی رو سنی به ما بده که ما ندانیم که اون ماهی فلس دارد یا ندارد، نمیتوانیم بخوریم، مگر اینکه اطمینان کنیم که ماهی فلس داره. اما اگه شیعه‌ای به ما ماهی بده، ما اگه شک داریم که فلس دارد یا ندارد، میتوانیم بخوریم. در مورد گوشت‌های حیوانات دیگر چطور؟ پرندگان و حیوانات دیگری مثل گاو و گوسفند و شتر و این چیزها. بین شیعه و اهل سنت در نحوه ذبح حیوان یه تفاوت‌هایی هست. ما شیعه در مورد ذبح حیوان میگیم باید چهار رگ گردن حیوان بریده بشه تا حلال بشه. در فقه اهل سنت یک رگ رو بعضی از فرقهاشون کافی میدونن، بعضی از فرقهای دیگه دو تا رگ رو کافی میدونن. حالا سوال این میشه که آیا ما اگر میریم کشورهای سنی نشین، مثلا عربستان میریم برای عمره یا برای حج، الان که خب آشپزهای ایرانی پخت و پز میکنن، ولی گوشت رو از همون بازارهای همونجا تهیه میکنن، آیا این گوشت ها رو ما میتونیم بخوریم یا نه؟ در جواب میفرمایند که اگرچه طریقه ذبح اهل سنت با ما تفاوت میکند، اما تا وقتی شما اطمینان ندارید که این گوشتی که الان به شما میدن همون جوری حیوان ذبح شده که بر خلاف دستور در مذهب شیعه است، تا وقتی چنین اطمینانی ندارید میتونید اون گوشت رو حلال بدونید و استفاده کنید. در مورد ماهی باید شما از اون طرف اطمینان میکردید که این ماهی حتما فلس داره. در مورد حیوانات دیگه نسبت به ذبحشون لازم نیست شما اطمینان کنید که این سنی بر طبق مذهب شیعه حیوان رو ذبح کرده. همین که احتمال بدید ولو در اثر این که داره تونتون کار میکنه، دیگه چاقوی خودش رو که به گلوی این حیوان میکشه چهار تا رگ رو با هم میبره. اگر چنین احتمالی رو بدید که چنین احتمالی هم خیلی از مواقع میرود، تا وقتی شما این احتمال رو دارید میتونید بگید این گوشت ها براتون جایز خوردنش. و اون شبهه‌ای که تو ذهن بعضی هست که اولا عرض کردم که طریقه ذبح سنی ها با ما فرق میکنه، اگر اطمینان کردید که این حیوان اونجوری ذبح شده که بر خلاف مذهب شیعه است نمیتونید بخورید، اما تا وقتی چنین اطمینانی نیست میتوانید شما به ذبیحه اونها اعتنا کنید و گوشتی که اونا در اختیارتون میگذارن میتونید مصرف کنید. البته اگر میدانید که سنی به شما گوشتی و غذایی داره میده که او از دست غیر مسلمان گرفته، اینجا اون وقت دیگه خوردن چنین گوشتی جایز نیست. مثل بعضی شرکت های هواپیمایی، مثلا فرض کنید امارات و جاهای دیگه، که اینها گاهی غذایی که به مسافران میدن معلومه که خلاصه این غذا رو فرض کنید از همون لندن گرفتن و دارن در مسیر بازگشت از لندن به این نواحی دارن به مسافرها میدن، اون غذا رو نمیشه بخورن چون این غذا اونا از همون بازارها تهیه کردن. اما اگه یه چیزی باشه که شما تو خود دبی میبینید بهتون غذایی دادن، مادامی که اطمینان بر خلاف نداشته باشید میتونید از اون گوشت استفاده کنید و خوردنش برای شما حلال. یک نکته هم در باب ژلاتین عرض بکنم که مورد سوال واقع میشه خیلی زیاد. ژلاتین ها که ظاهراً حیوانیه، اینها اگر شما احتمال این رو میدید که این ژلاتین از حیوان در همین جا تهیه شده تو همین سرزمین یا سرزمینی مشابه اینجا که مسلمان نشینه، احتمال میدید اینجاها از تهیه شده. اگر چنین احتمالی رو میدید ولو به دلیل اینکه نمیدونید اصلا چجوری هست سیر تولیدش، تا وقتی نمیدونید و احتمال میدید که اینجا تهیه شده میتونید اون ژلاتین رو مصرف کنید. اما اگر به طریقی اطمینان کردید، من نمیگم اطمینان کنید اینجوری، اگر به طریقی اطمینان کرد کسی که این ژلاتینایی که تو اینجاست به صورت بسته‌بندی های بزرگ از کشورهای غیر مسلمان نشین میارن اینجا، اونجا تهیه میشه، اینجا بسته‌بندی میشه فقط و در اختیار مردم قرار داده میشه، به فتوای هیچ مرجعی نمیشه خورد او رو. اگه چنین اطمینانی دارید این چنینه که نمیشود خورد، چون باید شما هم احراز کنید که این از حیوان حلال گوشت است و هم باید احراز کنید و اطمینان کنید که از به طریق شرعی ذبح شده. و اگر نسبت به اولیش هم کسی اطمینان کنه که بعضی هم میگن ما اطمینان نداریم، نسبت به دومیش حتما چنین اطمینانی حاصل نمیشود. بنابراین اگر کسی، نرید باز نقل کنی که فائق گفت ژلاتین نمیشه خورد، دارم اگر صحبت میکنم، اگر کسی اطمینان دارد که این ژلاتین ها از خارج از کشور مثلا از سوئیس میاد و به صورت بسته بندی های بزرگ میاد اینجا، به بسته های کوچیک و به هر صورت حجم های مختصر تبدیل میشه، اینجا اگر هم روش می‌نویسن ایران، در حقیقت طرف اطمینان داره که بسته بندیش مال ایرانه نه محتواش. اگر چنین اطمینانی کسی داره نمیتونه بخوره، ولی اگر کسی احتمال میده که اینا اینجا تهیه شده از اول تا آخرش، این احتمال رو میده و اینجا میخره، میتونه بخوره و حتی میتواند پیگیری هم نکنه. اما این ژلاتینا خارج از کشور حسابش با اینجا فرق میکنه، یعنی مناطق غیر مسلمان نشین اونجا اگه تهیه میشه اونجا دیگه حتما نمیشه خورد. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به محضر مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. گهگاه در سطح جامعه ما اخباری رو به صورت افواهی رایج میکنند یا رواج پیدا میکند که مثلا فلان بزرگ، فلان انسان مشهور، فلان فرد اهل زهد و عبادت، ایشون فرموده که حالا در یه جریانی بیان کرده که فرج امام عصر علیه السلام نزدیک و گهگاه او رو به قدری هم نزدیک توصیف میکنند که پیرتر از بعضی هم حتی حضرت رو فرج رو میبینن تا چه برسه مثل اون آقا. این با توجه به این که از افراد گهگاه سرشناس و انسانهای موجه منتشر میشه، از جهت آیات و روایات و مبانی که ائمه ما علیهم السلام به ما تعلیم فرمودند چه حکمی پیدا میکنه؟ ما توی روایاتمون مؤکدن به همون این نکته رو اعلام کردن که ما برای ظهور اون حضرت هرگز وقت تعیین نمی کنیم. امام صادق علیه السلام فرمود ما وقتنا فی ما موا ولا نوقت فی ما یستقبل. نه ما در گذشته زمانی تعیین کردیم، نه در آینده زمانی تعیین می کنیم برای ظهور اون حضرت. و به ما هم فرمودن کذب الوقاتون و هلک المستعجلون و نجل مسلمون. اگر کسانی وقت تعیین کنن، اینا حتما دروغ گفتن، حتما دروغ گفتن. و اگر کسانی اهل عجله باشند، مستعجل باشند، اینا هم حتما گرفتار هلاک میشن. هلاکت، هلاکت معنوی است، نه هلاکت مادی. یعنی جوون مرگ نمیشه طرف، منظور هلاکت از راه هدایت به ضلالت افتادنه. صلوات محمد. و تنها یک دست اهل نجاتن. اون دسته چه کسانی هستن؟ اونایی که اهل تسلیمند و نجل مسلمون. اونایی که تسلیم هستن، اونا اهل نجات. نجات هم اینجا نجات معنوی است. خب این روایات که متعددم هست. یه سوال گاهی میکنن، این وسط تو پرانتز بگم، آیا امام عصر علیه السلام خودشون وقت ظهورشون رو میدانند یا نمیدانند؟ جواب اینه که این مسئله را اگه کسی جوابش هم بلد نباشه، به هیچ جایش صدمه نمیخوره. دو قول هم در اینجا وجود داشته و دارد. بعضی گفتن که خود امام عصر علیه السلام هم نمیداند و خدا به او تعلیم نفرموده. شواهدی هم ازش ارائه میکنن تو روایات. بعضی میگن نه، این مطلب رو خدا به اون حضرت تعلیم فرموده، منتها از اون مواردی است که او اون بزرگوار و پدرانشون مجاز نبودند که به کسی اعلام کن. من در این زمینه میخوام عرض کنم بعضی از سوالات با اینکه خیلی اذهان رو درگیر میکنه، خیلی هم تاثیرگذار نیست. اگر هم حضرت بدانند وقت ظهور خودشون رو، منافاتی هم نداره که دعای برای ظهور اون حضرت و تعجیل ظهور اون حضرت رو ما موظف باشیم که انجام بدیم، و اگه این دعا رو هم انجام بدیم حتما تأثیراتی داره، در همین جهت هم تأثیر داره. خب پس این سوال ندانستنش و در جریان نبودنش به جای لطمه نمیزنه. برگردیم به خود بحث. وقت تعیین نشده از طرف ائمه ما علیهم السلام، نه در گذشته و فرمود در آینده هم ما نمی کنیم. الان کتابایی تو بازار هست، بعضی از این کتاب ها که قدر حالت کرامتنامه هم داره که زیادم هستی، مشتریش هم فراوونه. کتاب های بدد بخور خیلی مشتری نداره، ولی این کتاب ها که یه دفعه افراد رو به خصوص بعد از مرگشون چنان میبره در عرش اعلا که آدم احساس میکنه که خدا یه دونه مخلوق درست حسابی داشت، اونم این آقا بود، بقیه هر کی بوده، خلاصه حسرت رسیدن به اون مقام رو داره. یکی از همون افرادی که واسهش از این کتاب ها بینشتو، با عرضم به حضور خودم ازش شنیدم، با طنز از این چیزا یاد میکرد، حتی به نسب خودش، که خلاصه دیگران این چنینن. معمولا این تو روایت داریم و یه مسئله اخلاقی خیلی مهمی هم هست، اصلا یه جایش هم به ابعاد احکام الزامی شرعی هم میرسه. در روایت داره که کمتر اتفاق میفته در مدح کسی یا چیزی یا در نکوهش او عدل رعایت بشه. معمولا اگر از چیزی رو خوان تعریف کنن، خیلی تعریف میکنن، اگرم بخوان از چیزی مذمت بکنن دیگه زایش میکنن حسابی. روزشو این زن شوهرها که گاهی دست هم گلی دارن، وقتی به ما تلفنی یا حضوری میگن، این آدم دلش به حال این زن میسوزه که با چه دیو نخراشیده ای مواجهه که هیچ کمالی از کمالات انسانی در او وجود نداره و خودش هم یک فرشته معصومه ایست که اساساً فقط یه اشتباه کرده، اون که یه بله گفته، غیر از او هیچ مشکلی دیگه نداشته. با این مردم که مواجه میشه آدم احساس میکنه که دیگه این بیچاره چه بدبختی تو عالم نیست که این نداشته باشه. یک آدمی که همه به حال اخلاق او حسرت میخورن و چقدر مرد فوق العاده منضبطیه، اما دیگه خدا به دادش برسه با این زنی که اصلا معلوم نیست که چجوری شده و هیچ خصوصیت خوبی در او نیست. اینا مقامات بحث مذمت. درست شد. و جاهای دیگه هم همینطوره. اگر کسی خلاصه یه دفعه تو مسائل اجتماعی مردم بخوان بهش ازش تعریف کنن، دیگه او به کجا میرسه؟ اگرم بخوان از او نکوهش کنن دیگه چجور میشه؟ اذا اقبلت الدنيا على احد اعارته محاسن غيره و اذا ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه. اگه دنیا به کسی رو بیاره، خوبی های دیگران هم به حساب این می نویسن. درست شد. وقتی هم دنیا از کسی پشت کنه، خوبی هایی که واقعا دارم از اون می گیره، با حساب دیگران نوشته می شه. خیلی این تجربه خوبیه و این نکته ایست که ما در مقام مذمت، گله، به ویژه از افراد یا در مقام مد، خیلی رعایت انصاف رو بکنیم. انصاف رو خیلی رعایت کنیم. چیزی که کمتر نسبت به این مسئله در زندگی ما اصلا بهش توجه میشه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه میگفتن خیلی اینجور بود، در مدح اشخاص خیلی دقت میکرد و همینجور در مذمت اونها. حتی یه وقتی دیدن به کسی میخواد نامه بنویسه، اول نامه نوشت جناب مستغنن عن الالقاب. روسه اون آقایی که از هر لقبی مستغنیه، و اینو به همه کس میشه گفت. بله، جناب مستغنن عن الالقاب. حواسشون بود اونا که ما نسبت به این چیزام خیلی باید دقت کنیم و از دست ندیم اون ضوابط شرعی رو. توی امور دیگه هم همینجوره. وقتی میخوایم تعریف کنیم این غذا فوق العاده است، این فرش خیلی عجیبه، این ماشین خیلی غریبه، خونمون اونجا باشه اونطوری میشه، از اون طرف درست شو. وقتی بخوایم بدی بگیم دیگه شورشو در میاریم. باید این دقتها رو بکنیم که آرام در این زمینه حرکت کنیم. بیان از امیرالمؤمنین تو ذهنم هست که فرمود کمتر اتفاق میفته که افراد وقتی میخوان تعریف کنن روی عدالت تعریف کنن، همونی که هست، و اگرم میخوان نکوهش کنن این چنین. بله، در یک کتابی حتی تو همین روزگار ما سال ظهور رو هم نوشته بودم و اون سال گذشت. این کتاب مجدداً تجدید چاپ شد و جالب این که این تیکش هم عوض نکردن، حذف هم نکردن. تو چاپ دوم که بعد از اون سال اتفاق افتاده هنوز اون هست که از در سال چند ظهور میکنن. درست شد. اینا برای مردم خیلی آسیب اعتقادی داره. ائمه فرمودن ما این کار رو نکردیم، بعدم نمی کنیم. درست شد. نمی کنیم. خدای متعال بخواد حجتش رو ظاهر کنه، روز جمعه اولویت داره، ولی اگه حضرت روز یک شنبه بیان نمیگیم که ای آقا شما زود تشوردین، شما بفرمایید، ولی آخر هفته ما منتظره. اینجوری نیست. توقع امر صاحبک لیلک و نهارک، شب و روز انتظار ظهور اون حضرت رو داشته باش. اگر گفتن جمعه، یعنی انتظار در اینجا پررنگ تره، عاشورا پررنگ تره. از اینجا میفهمید که اگر بعضی از روایات آمده که بعضی میگن اینا چجوری با هم جمع میشه، مثلا روز ده ذوالعرض که 25 ذیقعده است، تو بعضی از روایات داره که یوم قیام اون حضرته، اینا به معنی بیشتر شدن احتمالاته، نه اینکه ما بیایم اینها رو به عنوان یه روز تعیین شده که بعد بیایم حالا روایت عاشورا مقدمه، این اون یکی حالا با جمعه چجوری میشه نمیشه. بلکه در این زمانها ما توجهمون و انتظارمون، آمادگیمون بیشتر بشه. و این نوع چیزایی هم که نقل میکنن از بعضی از افراد، بعضی تعدادشو که پیگیری میکنید، اینا خیلی به جایی نمیرسه. خودمند خدا منکره، یعنی میگه من نگفتم. اگر هم گفته باشند، در این نقلها گهگاه اونقدر مسئله حاشیه پیدا میکنه، لعابش زیاد میشه، که گاهی آدم این حرف رو به خود گوینده بگه، میگه من گفتم، اما نه اینجور چیزا رو گفت. بس که ببستن در اون برگساز، گر تو ببینی نشناسیش باز. بعضی از اوقات مطلب اصلش رو گفتن، اما حالا به کجا چجوری شده، یه دفعه میگه یه چیز دیگه از نهایت داستان استفاده میشه. به این امور نه ما دینمون رو ببندیم و وابسته کنیم، و نه ما بیایم اینا رو یه دفعه تکذیب کنیم. امید داریم که فرج اون حضرت همین ساعت اتفاق بیفته. این معنا نیست که حضرت شب صدای نازنینشون در عالم بپیچه و خودش رو معرفی کنه، ما بگیم آقا بنام صبح بیان شما. ما واسه حضرت نه رساله می نویسیم، نه تکلیف معین می کنیم، آیین نامه ای، ضوابطی، قانون، ما کاری نیستیم. همه دین خدا اون حضرته، خودش می دونه چه می کنه، و هر زمانی که خدا به او اجازه بفرماید این کار رو انجام می ده. دعای ما نسبت به ظهور اون بزرگوار و تعجیل ظهور چیه؟ اولا این نکته رو باید عزیزان متذکر باشن که بین فرج و ظهور به قول ما طلبه ها نسبت عموم و خصوص منوجه برقراره. فرج به معنی گشایشه. گشایش برای کسی است که در سختی و ناراحتی و رنج و شکنج. یکی از گرفتاری ها و البته عمده ترین گرفتاری حضرت، یا از عمده ترین اونها، خود غایب بودن اون بزرگوار. اینکه حضرت مجاز نیستند خود را به مردم معرفی کنند، بلکه نسبت به بعضی ها حضرت مجاز نیستند که خود را بنمایانند. ممکنه باشن تو این مجلس، ولی به اذن خدا میتواند حضرت کاری بکند که شخص متوجه حضور اون حضرت در اینجا نشه و اصلا حضرت رو نبیند. لا یرا شخصه، یا ببینند اون حضرت رو و در اغلب و اکثر موارد نشناسند اون حضرت رو، یرونه ولا یعرفونه، و در غیبت اون حضرت دشمنان اون بزرگوار از سر عناد و دشمنی و کینه با اون حضرت، پدران اون حضرت و با خدا و دین خدا و مردم به ستیز و مقابله و بدعتگذاری و از بین بردن آثار دین و احکام دین، معارف دین مشغول میشن و حضرت نسبت به این امر خیلی حساسیت داره. غیورترین مرد عالم ولی عصر علیه السلام و غیرتش نسبت به دین خدا فوق العاده زیاد، فوق العاده زیاد، نسبت به این امور خیلی حضرت حساسه. منتها حضرت حساسیتش رو به دلیل اینکه بنده خداست، عبد خداست، این حساسیت خودش رو هرگز ابراز نمیکنه، هرگز، تا زمانی که به حضرت اجازه نفرماید. غیبت اون حضرت از بزرگترین یا بزرگترین گرفتاری است و مشکلی است که حضرت داره، که ظهور اون حضرت باز شدن این گره. اما این تنها مشکل حضرت نیست، مشکلات دیگه هم داره حضرت، ناراحتی دیگه هم داره. ناراحتی ها چی هست؟ شما را حضرت دوست داره، مرد باشید، زن باشید، جوان باشید، پیر باشید، دوست داره، ما حضرت ما رو دوست داره، ما جزء دوستان اون حضرتی. حالا آدم شلوولی هستم من، آدم تنبلی هم، او بحث دیگری است، ولی حضرت ما رو دوست داره، خیلی هم دوست داره، یه شو سنار نیست. اگر ما بدانیم که حجت عصر و ولی یه زمان چقدر ما رو دوست داره، محبت ما به اون حضرت خیلی متفاوت میشه با اونی که الان ما نسبت به اون حضرت داریم. عطوفت اون حضرت خیلی زیاد نسبت به ما. الامام الوالد و شفیق، الوالد و شفیق و الاخ و شقیق و الام البرت و بالولد صغیر. امام اینجوریه، مثل پدر دلسوز، مثل برادر دوقلو میمونه. ما یه وقتی تو مدرسه علوی دو تو برادر دوقلو داشتیم، اینا دوتا رو تو دوتا کلاس گذاشتیم، واسه شون مسئله شد، بالاخره مجبور شدیم دوتا رو بیاریم توی کلاس، چون به همین مقدار از هم دور شدن برایشون تحملش مشکل بود. دوتا برادر دوقلوه که انگار یه سیب از وسط نصف کردین، اینجوری محبت داره و مانند مادر نسبت به بچه کوچکی که نمیتونه هیچ کاری بکنه. مادر خیلی مهربانه، ما مردا حالیمون نی، خانوما میفهمن، فقط ما این مقدار میفهمیم که حالیمون نیست. ولی محبت من پدر نسبت به بچه‌ام، من میدونم که محبت مادر بچه های من به بچه های من خیلی متفاوته با من، تعارف نداره. حالا اگه این بچه کوچک باشه، محبت خیلی شدیدتر میشه، چون دلشوره و نگرانیش افزایش پیدا میکنه. امام علیه السلام نسبت به ما اینجوریه، چون ما رو دوست داره گرفتاریه ما حضرت رو ناراحت میکنه، گرفتاری مادی، کسی قرض بالا میاره حضرت ناراحت میشه، بیمار میشه. شما بچه تون مریض میشه حالتون بد نمیشه؟ بله. امام علیه السلام ناراحت میشه، گرفتاری های دیگه پدید میاد، حضرت خیلی ناراحت میشه. از اون بالاتر، ما وقتی آخرت خودمون رو خراب میکنیم، حضرت خیلی حالت بدی بهش دست میده. چون خیلی ما رو دوست داره، اصلا اذیت میشه. اون حضرت پدران اون حضرت رسول مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دوست دارن ما رو، ما رو دوست دارن. موسی بن جعفر علیه السلام یه روزی به اصحابش یارانش فرمود اینقدر پیغمبر رو اذیت نکنی. اصلا یه ابن رسول الله پیغمبر خدا در حال حیات نیستن، ما چه جور اذیت کنیم؟ حضرت فرمود اعمال شما رو به حضرت عرضه میدارن. وقتی میبینه در نامه عمل شما گناه هست، حضرت آزرد خاطر میشه. اینجوری نیست که گزارش همجوری حضرت بخونه گزارش دارم میده، نه، چون بالمؤمنین رؤوف رحیمه، چون خیلی مهربان پیغمبر خدا. بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنین رأفت و رحمتش خیلی زیاده. فرمون ناراحت میشه اینقدر پیغمبر رو اذیت نکنه. خلیفه پیغمبر هم همون جوره. به امروز خلیفه پیغمبر روی زمین کیه؟ ولی خدا امام زمان علیه السلام. او هم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اذیت میشه. ما وقتی برای فرج حضرت دعا میکنیم، برای گشایش مشکلات حضرت دعا میکنیم، خدا اگر در اثر این دعای ما گره از کار یه شیعه هم باز کنه، حضرت برایش فرج حاصل شده. منتها فرج در همین حد. 4 نفر از مشکل مادی نجات پیدا میکنن. امشب شام نداره فلان شیعه، حضرت ناراحته. یه دفعه به دل شما من اینجا دعا میکنم، خدایا اللهم عجل ولیک الفرج، زودتر فرج رو برای حضرت نزدیک کن و بیار. این دعای من اثر میکنه. مثلا تو دل آقای رضوی امشب میگه حالا فلان خانواده رستگی بکنم، میره رسیدگی میکنه، اون کاری که مثلا میخواست 2 روز دیگه بکنه، خدا به ذهنش میندازه این کارو بکنه. امشب حضرت از این ناراحتی در میاد که اون خانواده از گرسنگی میان بیرون. یه فرجیست. کوتاهی نکنیم در دعای نسبت به تعجیل فرج و برای خود فرج. درسته؟ گاهی ما دعا برای اصل فرج میکنیم، گاهی دعا برای تعجیل فرج میکنیم. اللهم ففرج ذلک. درست؟ خدایا فرج رو برسون. گاهی نسبت به فرج دعا میکنیم به لحن عجل فرجه، فرج اون حضرت رو نزدیک کن، گشایش میشه. لزوماً تعجیل فرج مساوی با تعجیل ظهور نیست. مثلا تو دعای عهد شما نسبت به خصوص ظهور تعجیل رو از خدا طلب میکنید. و عجل لنا ظهوره انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. لذا تو دعاهاتون هم برای فرج حضرت زیاد دعا کنید، هم برای ظهور اون حضرت دعا کنید. و این تعجیل در ظهور اون حضرت با دعای شما یک دقیقه جلو بیفته، بازم خوبه. این منافاتی با بحث تسلیم نداره. اونایی که مستعجلن یعنی چی؟ یعنی برای خدا تایم معین کردن. الاخره اگه همین زودیا نشه معلوم شه اصلش دروغه. مستعجلین این چنین کاری میکنن که به ما گفته اند که این طایفه در آخر الزمان زیاد میشن. میگن اگه بود میامد دیگه، وقتش گذشته دیگه، قضا شد دیگه، میگه بیادم فایده نداره. این اعتقاد غلط. هر مقداری طول بکشه ما باید تسلیم خدا باشیم، تسلیم خدا باشیم. تو بعضی دعاها داره از خدا میخواییم که خدا یا هرچه طولانی تر میکنی زمان غیبت اون حضرت را، یقین ما را نسبت به اون حضرت و ظهورش بیشتر کن. جالبه، مردم دو دستن، بعضی در اثر طولانی شدن غیبت و انقطاع خبر اون حضرت یقینشون کاهش پیدا میکنه، از قوت یقینشون کم میشه. بعضی ها از اون طرفه، از به جای اینکه کم بشه زیاد میشه. اینا تو خود دعاها هستا، تو خود دعاها هست، منافاتی نداره. ما برای ظهور دعا میکنیم، بر اثر طهارت نفس شما، تقوای شما. یه دفعه میبینید خدا چندین قرن ممکنه فرج اون حضرت، ظهور اون حضرت رو جلو بیندازه. دعای من آلودم ممکنه چند دقیقه جلو بیندازه. بی تأثیر نیست، بی تأثیر نیست. دعا در حق غیر به استجابت خیلی نزدیک. توجه کردیم؟ با این زبان من گناه برای خودم کردم، ولی با این زبان که گناه نکرده ولی یأس علیه السلام. لذا دعایی که من با زبان خودم میکنم دعاییست که نسبت به وجود اون حضرت، دعا با زبانیست که گناه نشده. تو بعضی روایات داریم با زبانی دعا کنید که باش گناه نکردین. عرض کردن یا ابن رسول الله کی از این زبون نداره؟ فرمود زبون این رفیقتون، اون مؤمن دیگه اینجوریه. او که شما رو دعا میکنه، غیبت هایی که شما کردی او که نکرده که، ولی گناه خودشو کرده، اما گناه شما رو انجام ندیده. شما با زبان دیگری خدا را بخوانید، یعنی همدیگر دعا کنید، به استجابت نزدیک. البته طهارت نفس شما، تقوای شما، توجهات شما تأثیر میکنه. پس دعا برای تعجیل فرج به معنی استعجال نیست. استعجال یعنی این که دیگه باید بیاد حضرت دیگه، تو همین چند ساله که ما هستیم، نه که معلوم شه اصلش دروغه. این غلط. هر کی اینجوری باشه، واسه خدا تایم معین کنه، واسه ظهور حضرت زمان مشخص کنه. بعضی زمان خاص معین میکنه، مثل اون کتاب که گفتیم. بعضی میگن نه این آقا دیگه همین بعد همین حدودا باشه دیگه، پیر مردم باید ببینن. اینجوری نیست. ما چه میدونیم؟ چه میدونیم؟ لذا ما ضمن دعای برای تعجیل فرج اون حضرت باید حواسمون باشه که این قضایایی هم که اتفاق میفته اینا رو خیلی جدی نگیریم، رد نکنیم اصلا، و نسبت به اونها یه جور وابستگی و دلبستگی پیدا نکنیم که فردا اگر به گونه یه دیگری شد ایمان ما لطمه بخوره. عرضم تمام. خب 10 شب در اینجا مجلس عزای حضرت سید الشهدا به پا بود و این خیمه چراغش به نام سید الشهدا علیه السلام روشن شده بود. عرض ادبی اگر چه شکست بسته به پیشگاه مقدس اون بزرگوار انجام شد و انشاءالله بهره های وافی و کافی خدای متعال به خون اون حضرت و مظلومیت اون حضرت، به همه عزیزانی که در بنای این مجلس و در تشکیل و زحماتی که کشیدن و حضوری که در این مجلس پیدا کردن انشاءالله عطا بفرماید و به دست با کفایت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها و همه اون عزیزان خیر دنیا و آخرت مرحمت بفرماید. و و این توفیق خدمتگزاریه به آستان مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو در ما، در میان ما و نسل ذریه ما الی یوم القیامه با اخلاص و معرفت پایدار و مستدام بگرداند. خب این که در مجالس ما گفته می شود که شب آخر به فاطمه زهرا علیها السلام توجهی بشه، این جنبه مزد خواستن خوب نیست داشته باشه. ما کاری نکردیم و نمی کنیم تا از اون حضرت مزدی بخوایم، بلکه شبی است که جای ابراز تشکر و عذرخواهی و پوزش طلبی از پیشگاه مقدس بی بی فاطمه زهرا داره که اگر ما در این کار وارد شدیم، عنایت اون بزرگوار و لطف اون حضرت بوده و اگر کمی و کاستی در کار بوده از ناحیه ما بوده، که امیدواریم به لطف و بزرگواری خود همه ما را از این جهت مورد عفو و اغماض قرار بدهند. خب بدون مقدمه این جمله رو بخونم. امیرالمؤمنین فرمود: فلما هممت ان اخذ الرداء نادیت یا ام کلثوم، یا زینب، یا حسن، یا حسین، یا حسن، یا فضل، حلمو تزودو من امکم. فاطمه زهرا رو غسل دادم، با کافور بهشتی او را حنوت کردم، کفنی که برای او آماده شده بود بر قامت رنجور همسرم پوشاندم. همین که آمدم بند کفن رو ببندم، صدا زدم بچه های کوچک خودم رو، از کوچک به بزرگ اونها رو صدا زدم، گفتم بیایید از مادر خود توشه برگیرید که دیگر ملاقات شما با مادر به دار عقبا خواهد افتاد. بچه ها دوان دوان آمدند، خود رو روی بدن مادر انداختند، دخترها روی پای مادر افتادند، صورت به پای مادر گذاشت. پسرها حسنین آمدن روی سینه مادر. امیر المؤمنین می فرماید: به خدا قسم دیدم فاطمه زهرا ناله ای زد، دستهای خودش را از میان کفن بیرون آورد، حسنین رو به آغوش خودش جذباند. بچه ها می نالیدن، مادر ناله می زد. صحنه عجیبی بود. از عالم بالا ندا آمد: یا ابوالحسن، بردار یتیمان زهرا را. ملائکه آسمان نمیتوانند این صحنه را تحمل کنند. امیرالمؤمنین با نوازش یکایک بچه‌ها را از روی بدن مادر برداشت. عرضه بدارم یا امیر المؤمنین، کجا بودی کربلا؟ اخدن از دال خودش رو روی بدن بیسر بابا انداخته بود، با بدن بابا سخن میگفت، درد دل میکرد. به جایان که بیاین او رو نوازش کنند، فجتمعت عدت من الاعراب حتی جروحات.